بعد که علت درگذشت رو متوجه شدم ناراحت تر شدم، تماس گرفتم گفتم چی شده؟ گفتن که یک جوان 30 ساله که کاسب بوده در محدوده خیابان جمهوری تردد میکرده با موتورسیکلت در خط ویژه، متاسفانه بدون کلاه ایمنی، و تصادف کرده بودن با اتوبوس و خب شوربختانه جونشون رو از دست داده بودن. خیلی غم انگیزه این اتفاقا. من امیدوارم موتور سوارای عزیز اگه ما رو نمیشنون یکی به گوششون برسونه.
آقای امیدی، واقعیتش اینه که حالا این مورد رو شما به جهت اینکه از دوستان و آشنایان بودن مطلع شدید، ما به عنوان مسئولین ترافیک شهر، هم همکاران در پلیس راهور، روزانه پیام‌های متعددی چون به مرکز کنترل ترافیک وصلیم و این پیام‌ها به جهت ضرورت کاریمون برامون ارسال میشه و بعضی‌هاش هم خودمون باید بریم مشاهده بکنیم ببینیم. متأسفانه روزانه چندین فقره فوتی ما به صورت هر روزه در همه خطوط ویژه‌مون برای موتورسیکلت‌ها داریم.
افسوس.
ما 50% تصادفاتمون که منجر به فوت میشه موتورسیکلت‌ها هستن، اغلبشون این کلاه ایمنی رو ندارن و بیش از 80-90% در مکانهای ممنوعه دارن تردد میکنن، از جمله خطوط ویژه‌مون،
بله،
از جمله پیاده راهامون، از جمله تونل های شهریمون، حتی در بزرگراهامون، خطوط اضطرارمون. متاسفانه روزی نیستش که این پیام ها برای ما نیاد و وقتی تصاویرش هم میبینیم اینقدر اینا ناراحت کننده است که اگر واقعیتش شرایطی باشه که آدم این تصاویر رو امکان نمایشش رو داشته باشه، شاید خیلی از آدم ها دیگه سراغ این وسیله خطرناک نرن. که از نظر خود من با توجه به این که هیچ پوششی نداره، هیچ امکانی نداره و وضعیتی که حالا رانندگی در شهر تهران داره، بسیار وسیله پرخطری محسوب میشه. البته در همه جای دنیا از این وسیله داره استفاده میشه، فقط کافیه که ما قواعد مربوطه و ضوابط مربوطش رو درست رعایت بکنیم.
همینطوره.
یه نکته دیگه هم می‌خواستم آقای امیدی
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خدمتتون بگم ما کمتر شاید بهش می‌پردازیم. بحث شهر انسان محور هست. ما تمام شهرمون داره برای خودروهامون طراحی میشه. یکی از مواردی که ما الان دچار شدیم و از این موزل ترافیک نمیتونیم بیرون بیایم این استش که شهرمون رو برای انسان‌ها طراحی نکردیم. شهرمون برای خودروها طراحی شده. میبایست که به سمت یک شهر انسان محور پیش بریم، شهری که اولویتش با انسان‌هاست نه خودروها. ما نباید فراموش کنیم که این خودروها هستن که باید در اختیار انسان‌ها قرار بگیرن، نه انسان‌ها در اختیار خودروها. بنابراین وقتی که بحث ترافیک میشه میبینیم که حضور خودروها عامل این اتفاق هست. اگر یک ناوگان حمل و نقل فعال خوب داشته باشیم که به هر صورت شهرداری چندین ساله داره به اون سمت حرکت میکنه، دیشب هم آقای مهندس هرمزی به تفصیل اشاره کردن و پیش خواهد رفت، انشالله به زودی شهر تهران از نظر ناوگان حمل و نقل همگانی به یه شهر استانداردی تبدیل میشه. حالا باید کاری که در واقع شهروندان انجام میدن این باشه که بالاخره این سهم خودرو شخصی رو کمش بکنن. نقل همگانی الان در شهر تهران سهم 35% داره، کمتر از 35%، که این باید به 70% برسه، باید به 75% برسه. ولی خودروهای شخصی اومدن شهر رو اشغال کردن و طبیعتا ما اگر یک شهر انسان محور داشتیم میبایست که توجهمون در شهرسازی بر پایه حرکت در حقیقت انسان ها، حرکت راحت و ایمن انسان ها بود. توسعه شهریمون رو باید یه مقدار رویکردمون عوض بکنیم، به سمت پیاده راه ها، به سمت گشتگاه ها بریم. الان محدوده بازار تهران به راحتی پتانسیل این رو داره که تبدیل به یک محدوده پیاده راهی بشه، مثل خیلی از شهرهای بزرگ دنیا که مراکز قدیمیشون و متراکمشون تبدیل شده به مراکز پیاده راهی و گشتگاهی. ما بخشی از در حد محدوده مرکزیمون این اتفاق افتاده، مثل 15 خرداد، مثل حالا بخشی باب همایون یا دو سه تا محور دیگه نزدیکتر، ولی این باید توسعه پیدا بکنه. بحثای مربوط به پیاده راه و فضاهای عمومی شهر که در اختیار انسان قرار میگیرن ما نیازمند توسعه هستیم. پلی در حوزه امنیت ترافیک تعریف شده، حالا ان شاءالله مجوزهای لازمش که گرفته بشه به سمت اون داریم حرکت میکنیم که بتونیم این شهر داشته باشیم. همزمان با توسعه حمل و نقل همگانی باید توسعه در حقیقت حمل و نقل برقی هم داشته باشیم، حمل و نقل پاک رو باید داشته باشیم، بحث استفاده از اسکوترها، دوچرخه‌ها و همینطور مود حمل و نقلی پیاده رو باید در به عنوان یک مود حمل و نقلی پذیرا باشیم تا انشالله یک بخشی از بار ترافیک شهر رو بتونیم کم بکنیم. اینا نیازمند بسترسازی مناسب و زیرساخت مناسب هستش که حالا خوشبختانه ما در حوزه توسعه دوچرخه سواری و مودهای حمل و نقل پاک مستعد هستید که بعد از افتتاح مسیر سرزندگی در منطقه دو این پروژه رو با دستور شهردار محترم تهران در سایر مناطق شهری تهران در حال انجام داریم. طراحیاش داره به سرعت انجام میشه و داره وارد فاز اجرایی میشه. وقتی که ما بتونیم بستر مناسب رو برای این حرکت پیاده، حرکت دوچرخه یا اسکوتر ایجاد بکنیم، بنابراین سهمی از مودهای حمل و نقلی ما میتونه به این موضوع اختصاص پیدا بکنه که این یک ورزات مود ترکیبی و با سیستم حمل و نقل همگانیمون انشالله به وجود میاره. بعد یوزرش بشیم تا بتونیم به کمک همدیگه یک شهر راحت‌تر و ایمن‌تری و تو حوزه حمل و نقل ترافیک داشته باشیم.
امیدوارم همینطور باشه. من خیلی خرسند شدم از اونچه که شما با مردم در میون گذاشتید و از راهبردی که در شهرداری تهران و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران جریان داره. این عنوان شهر انسان محور خودش به تنهایی خیلی امیدوار کننده است، چون واقعا باید بپذیریم دیگه ما تا کجا مثلا میتونیم در تهران بزرگراه ایجاد بکنیم، بزرگراه رو دو طبقه بکنیم، تونل بزنیم، بالاخره یک ظرفیتی داره این شهر و چقدر میخوایم گسترشش بدیم برای خودروها.
ما مطمئن باشید هر چقدر این توسعه شبکه در حقیقت خودرویی داشته باشیم، براش خودرو تولید خواهد شد، خودرو به وجود خواهد آمد. یعنی این تقاضا متناسب با افزایش ظرفیت شبکه ایجاد میشه. بنابراین راه چین هستش که ما در واقع رو بخش توسعه حمل و نقل همگانی که بالاخره شهرداری داره انرژی روش میذاره، بحث نوسازی ناوگانامون هستش، خطوط مترو، توسعه خطوط مترومون هستش، واگن‌های جدید داره میاد و اضافه میشه، باید روی اون تمرکز بکنیم و این که بدونیم فراموش نکنیم که شهرمون رو باید برای انسان‌ها قطعه‌داری
بکنه. زنده باد. من مطمئنم اگه از خود تهران هم بپرسیم بیشتر دوست داره قدم‌های ما رو روی معابرش حس کنه تا لاستیک اتومبیل‌ها رو. متشکرم از شما آقای دکتر گلشنی. زنده باشید. خیلی ممنونم. امیدوارم که حتما آقای دکتر فرصتی بذارید برای اینکه حضوری در استودیوی ایستگاه شهر میزبان شما باشیم و بیشتر بشنویم از اقداماتی که در بخش حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دارید انجام میدید شما و همکاران.
با کمال افتخار حتما خدمتتون میرسم. موضوعات بسیار زیاده ولی میدونم محدودیت زمانی وجود داره. حتما هر زمان که بفرمایید با کمال افتخار خدمتتون میرسم.
زنده باشید. متشکرم جناب آقای دکتر گلشنی، مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. خدا نگهدارتون آقای دکتر.
خدا نگهدار شما.
تو رقم خود با من بمان تا انتها، مرا رها مکن در این سیاهی خدا، مرا رها مکن ای آشنا بی آشنا، مرا رها مکن با این هوا، عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا اینجا بی هوا مرا رها مکن، چو کشتی شکسته ای که غرق می شود. به حال خیش ناخدا مرا رها مکن. اگر تو مقصدم شوی به دشت های ناکجا مرا رها مکن، مرا رها مکن، چو برگ زرد کوچکی به زیر پای بادها مرا رها مکن. مگیر مهر خیش را ز باغ باغبان، خدای من در این هوا مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا مرا رها مکن.
خانوم ها، آقایان، خیلی ممنونم که مهمان یک توقف نسبتاً طولانی هستید در ایستگاه شهر، کاری از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. ما تا حوالی ساعت 19:30 در کنارتون خواهیم بود و امشب از تهران حرف میزنیم، از خیابانهای تهران و از خاطره های شما در معابر پایتخت کشورمون. به ما بگید که از کدام خیابان تهران خاطره دارید و کدوم لحظه زیسته در خیابون‌های تهران براتون هنوز زنده است، خیلی وقتا بهش فکر میکنید و کیف میکنید. سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست و شماره تلفن ایستگاه شهر 22 65 24 65. امیدرضا از خیابون ولیعصر نوشته که طبیعتاً خیابون ولیعصر برام بسیار خاطر انگیزه، جایی که همیشه با دوستانم قدم زدیم، حرف زدیم و خاطره این قدم زدنها و حرف زدنها هنوزم که هنوز زنده است. پیمان نوشته که من از خیابان شریعتی خاطره دارم. خاطرم هم مربوط به اولین روزی که با دوچرخه رفتم مدرسه در خیابان شریعتی و هیچ وقت اون روز رو فراموش نمی کنه. مسعود اقبالم برامون نوشته آقای امید این موضوع که موتوری ها کلاه نمیذارن خیلی مهمه و نکته دیگه استفاده از تلفن همراه پشت موتورسیکلته که اون دیگه خیلی حادثه آفرینه. یکی نیست بگه اگه موتور رو میشد با یه دست کنترل کرد که یه دسته میذاشتن براش. این خیلی نکته مهمی. حالا جدا از موتورسیکلت، خودرو همونم الان ما کلی از ترافیکی که در تهران داریم تجربه میکنیم این رو بپذیریم به خاطر شیوه رانندگی ما مردمه. چطور؟ یه نمونش همین تلفن همراه غرق میشه دوستمون در پیامک، شبکه‌های اجتماعی، بعد سرعت رو کند میکنه، یه وقتایی تند میکنه، از خطوط خارج میشه، نامنظم رانندگی میکنه و چه و چه و چه، همه مواردی که باعث میشه ترافیک تهران تشدید بشه. خیلی از موضوعات مرتبط با وضعیت ترافیک شهر تهران به ما مردم برمیگرده. کافیه کمی قانون مدارتر باشیم. ۹۳۵ انتهای تلفن 11 خانم سمیه نوشتن که من از خیابون انقلاب خیلی خاطره دارم، به خصوص دوره دانشجویی و مراجعه به کتاب فروشی های خیابون انقلاب، هم کتاب های درسی هم خرید کتاب های مورد علاقه. آقای قاسم ممیزاده پیامک فرستادن به 3094 و نوشتن پیاده روی خیابان ولیعصر از پارکوی تا تجریش برام بسیار خاطر انگیزه و کلی خاطرهای قشنگ رو یادآور شدن. امید کرمی هم نوشته که فلکه اول تهران پارس پاتوق جوونیم بوده و خیلی این منطقه رو دوست دارم. رضا نیک هم نوشته که من امروز اتفاقا رفتم مغازه محله قدیمیمون خزانه، جایی که برام خیلی خاطر انگیزه، و اونجا دو تا بچه 12 سالم اومدن و این یکی به اون یکی گفت چی میخوری ستون، و اون یکی گفت یخمک ستونم. خلاصه که 4 ستون بدنم فرو ریخ از این حجم از ستونیت بچه های امروزی. متشکرم از رضای عزیز، ممنونم از همه شما که در ارتباطید با ایستگاه شهر از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 و شماره تلفن 22-65-24-65. اما حالا میخواییم بریم یه جای هیجان انگیز، میخواییم بریم زیر پوست شهر.
زیر پوست این شهر چه خبره؟ خدمتتون عرض کرده بودم که پدر آلزایمر دارن و هنوز در دهه 30 سیر میکنن، همون سالهایی که در دهه 30 در چهارراه گلوبندک قهوه خونه داشتن. یکی از همین روزهای زمستونی در حالی که من در خواب قیدوله بودم، پدر گذاشت و از خونه رفت. ردشو از همسایه ها گرفتم، گفتن سر محل سوار بیارتی شد. نمیدونم چرا اهالی محل فقط خبر میدن و اقدام نمی کنن. خب جلوشو بگیرید. القصه رفتم سوار بیارتی شدم در جستجوی پدر. دلم خوش بود به خط ویژه که نگم براتون، گویا همه اهالی شهر در جستجوی پدر بودن، چون همه تو خط ویژه بودن، چه ماشین های وارداتی، چه داخلی، چه موتور، چه پیک و چه تاکسی. منم چون اهل قضاوت نیستم به همه حق دادم. اتوبوس جای خوبیه چون جای تسویه حساب شخصیم هست. اونقدر خط ویژه ترافیکه که فرصت داری سنگاتو با بقیه وابکنی. پدر منم یکیو با بدهکارش اشتباه گرفته بود و تو اتوبوس دعوا را انداخته بود. یه دعوایی که نگم براتون. اتوبوسو مجبور کرده بود بزنه بغل. اگه دعوا راه نیفتاده بود هرگز نمیتونستم پدر رو پیدا کنم. بازم بخت با من یار بود و با دیگر اهالی تهران نه. هنوزم پدرم میگه اگه دیرتر رسیده بودی طلبمو میگرفتم. پدر از عملکرد بیارتی ناراضیه.
صدای ما رو از ایستگاه شهر میشنوید، از شهر تهران، شهری که نفس میکشه ولی بعضی وقتا نفس کشیدنش سخت میشه و آدم هایی هستن که هر روز تلاش میکنن این تنفس راحت تر باشه، هوای شهر بهتر و قابل تحمل تر باشه. یکی از این افراد خانم دکتر فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا هستند و خوشحالم که حالا مهمان ما هستند در ایستگاه شهر. خانم دکتر کریمی سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به ایستگاه شهر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آبادی و شنوندگان برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ممنونم از همراهیتون. خانم دکتر کریمی، ما خیلی همون اسم شرکت کنترل کیفیت هوا رو بسیار زیاد شنیدیم اما شاید دقیق ندونیم که شما و همکاران روزانه چه کاری انجام میدین؟ میتونین ساده توضیح بدین به شنوندگان؟
بله حتما. بعد از هر چیز لازم میدونم که اعیاد گذشته و پیش رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض بکنم. امیدوارم که در سایه توجه از تعدی همه موفق و پیروز باشید. خدمت شما عرض شود که شرکت کنترل کیفیت هوا در حدود 30 ساله که در واقع سابقه حضور با موضوع سنجش و پایش آلودگی هوا و صدا در شهر تهران رو بر عهده داره. ما در حدود 19 ایستگاه که به تازگی تعداد بیشتری ایستگاه به مجموعمون اضافه شده ولی به صورت عملیاتی 19 ایستگاه سنجش آلودگی هوا در تقریبا همه نقاط شهر تهران مستقر داریم که به صورت روزانه و لحظه‌ای اقدام به پایش و سنجش آلودگی هوا رو در کل شهر تهران انجام میدن. علاوه بر این 35 ایستگاه سنجش آلودگی صوت هم در بسیاری از مناطق پرتردد و معابر مختلف طراحی و تعبیه شده که به هر حال میزان آلودگی صوتی رو هم به صورت لحظه‌ای در سایت شرکت کنترل کیفیت هوا اطلاع رسانی میکنیم به شهروندان.
پس در واقع باید بگیم کار شما همکارا
فعالیت ماست که البته موضوعاتی مثل پژوهش، مطالعه و ایجاد داشبورد‌های مطالعاتی راجع به آلودگی هوا هم در زمره این اقدامات هست.
بله، در واقع باید بگیم که کار شما و همکاران بیشتر نظارت و گزارش دهیه، درسته؟
سنجش، پایش، نظارت و به
فرمایش
جناب عالی
بعد گزارش بدید. خیلی هم عالی.
بله.
و اگه همین الان بخوایم جویا بشیم از وضعیت هوایی تهران، اعداد و ارقام به ما چی میگن خانم دکتر؟
امسال یه قدری به دلیل شرایط آب و هوایی که به تجربه کردیم هم در نیمه اول سال و هم در نیمه دوم سال ما شرایط یک قدری متفاوت تر نسبت به سنوات گذشته داشتیم. تا امروز حدوداً 52% هوای شهر تهران رو روزهای آلوده به خودشون اختصاص دادن که بخشی از اون به دلیل گرد و غباری بود در نیمه اول سال، به ویژه روزهای گرم و تابستان باش مواجه بودیم و نیمه دوم سال هم به دلیل پدیده پایداری و عدم در واقع سامانهای ناپایدار بارشی که حالا تا چند ماه اخیر خیلی به حال نمود بیشتری داشت، مشاهد به آلودگی بیش از تقریبا سالهای اخیر بودیم.
متاسفانه ولی باید بگیم که اقداماتی داره انجام میشه برای اینکه این وضعیت بهتر بشه، مثل اتوبوس‌های برقی که خودشون حالا میبینیم به تعداد زیاد در شهرمون دارن تردد میکنن، مثل خودروهای برقی، تاکسی‌های برقی که خیلی هم شیکن و آدم لذت میبره اینا رو در سطح شهر میبینه. امیدوارم تعدادشون بیشتر هم بشود. خانم دکتر کریمی، اشاره کردید به بخش گزارش‌دهی و در واقع نتایج آنچه که به دست میاد در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران. این گزارش ها چه استفاده ای ازشون میشه؟
به هر حال غیر از موضوعی که اطلاع رسانی صرف به شهروندان و دادن پیام های بهداشتی که متناسب با شرایط و موقعیتی که در اون روز و ساعت قرار گرفته، به عنوان مثال عرض میکنم خدمتون، بر اساس در واقع استانداردهای جهانی هر کدوم از سطوح آلودگی که به هر شاخص ها اعلام میکنن بین 0 تا 50، 50 تا 100، 100 تا 150 و به هر رده ها و دسته های مختلف، اینها متناسب با اون دستورالعمل های بهداشتی ویژه‌ای از طرف هم سازمان بهداشت جهانی و هم از طریق در واقع استانداردهای موجود تعریف شده که برای اطلاع رسانی در وهله اول کارکردش اینه که شهروندان نسبت به اون سطح خاص آلودگی هوا اقدام بکنن. به عنوان مثال اگر که میزان آلودگی بالاتر از 100 باشه، به هر حال یه سری اقدامات و تدابیر بهداشتی به عنوان نمونه گروه های حساس در معرض این آلودگی قرار نگیرن، کسایی که بیماری های خاص و بیماری های قلبی ریوی دارن سعی کنن در معرض این آلودگی کمتر قرار بگیرن و در حد مقدور در محیطی که به هر حال تردد و میزان آلودگی خارج از محیط منزل و مناطق مسکونی هست قرار نگیرن، یا به سطح بالاتر پیام های مخصوص به خودش رو داره. این اولین و در واقع ابتدایی ترین کارکردش هست. مثلا این داده ها علاوه بر این موضوع اطلاع رسانی برای شهروندان، کارکردهای دیگه ای داره که فقط یک داشبورد مدیریتی و سیاست گذاری برای مدیران شهری و مدیران حاکمیتی در خصوص مدیریت آلودگی هوا برای این چشمانداز رو برای مدیران فراهم میکنن که بدونن که به حال با بالا رفتن یک آلاینده خاص، طبیعتاً اون منابعی که اون آلودگی خاص رو دارن تولید میکنن به چه نحوی میشه مدیریت کرد. به عنوان مثال بر اساس در واقع آخرین مطالعه‌ای که سیاه انتشار اخیر که به همت شرکت کنترل کیفیت هوا و به صورت یک کنسرسیوم دانشگاهی تهیه شده، سهم منابع آلاینده مشخص شده و به هر حال با این پیش‌فرض هایی که هر کدوم از این منابع چه ثابت چه متحرک چه نقش و چه میزانی در بالا رفتن آلودگی هوا در شاخص های متنوع مثل ذرات معلق، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگر که بخشی از اونها آلاینده های اولیه و بخشی از اونها ثانویه هستن، همه این اطلاعات با استفاده از داده های ایستگاه های شرکت کنترل کیفیت هوا یه تجمیع از در واقع این داشبورد مدیریتی رو در اختیار مدیران ارشد برای مدیریت اون منابع و عوامل آلاینده هوا در اختیارشون قرار خواهد داد.
رضایت دارین از اقداماتی که انجام میشه بعد از دریافت گزارش های شما خودتون؟
قطعا. به عنوان مثال همین موضوعی که در سیاه انتشار امسال تهیه شد، نقش در واقع یکی از اقدامات ارزنده شهرداری در خصوص برقی سازی اتوبوس ها رو به درستی تایید کرد. یعنی که مطالعه‌ای که بر اساس محاسبات انجام شد، هرچند که خب در گذشته هم این موضوع بهش پرداخت شده بود، منتها این مطالعه کاملا نقش جایگزینی خودروهای دیزلی مثل اتوبوس ها و کامیون ها، کامیونت هایی که با خودروهای برقی جایگزین بشن، بر سهم اونها و میزان کاهش انتشار اونها رو کاملا تایید کرد که این به حال اقدام شهرداری چون به صورت توسعه و در یک چشمانداز طولانی مدتی انشاءالله اتفاق خواهد افتاد، میتونه که سهم خوبی را از کاهش آلودگی هوا انشاءالله در سنوات آتی شاهد باشه.
انشاءالله. من تا اونجایی که میدونم شهرداری حتی بیشتر از سهم خودشم برای تهیه این اتوبوس های برقی تلاش کرده، حالا چه در بعد مالی و موارد دیگر که این اتفاق خوب بیفته و امیدوارم که توسعه بیشتری رو هم شاهد باشیم. خانم دکتر، یه موضوع دیگه مقایسه آمارها نسبت به سالهای گذشته است.